سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. هرات را امروز بار دیگر یک زلزله شدید تکان داد. احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات و رئیس کمیسیون کمک رسانی با آسیب دیدگان زلزله میگوید که در نتیجه زلزله امروز در این ولایت حداقل 120 تن زخمی شدند.
زلزله یک بار دیگر امروز شهر هرات و ولسوالی های اطراف آن مانند رباط، سنگی، انجیل و گلران را تکان داد و قریه های زیادی را ویران کرد.
به گفته آقای متقی تعداد تلفات زلزله امروز کم بود زیرا مردم پیشاپیش در فضای باز بودند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از جامعه جهانی خواسته تا با آسیب دیدگان زلزله مرگبار در ولایت هرات در افغانستان کمک کنند. پاپ فرانسیس در سخنرانی امروز خود با ابراز همدردی با آسیب دیدگان زلزله در افغانستان از مردم سراسر جهان خواسته که آسیب دیدگان را فراموش نکنند. ولسوالی زندجان هرات مرکز زلزله شنبه گذشته بود که بر اساس گزارش ها 1294 تن کشته و 1688 تن زخمی شدند و تا هنوز 485 تن دیگر در آن منطقه ناپدید هستند. بر اساس مرکز جیولوژی ایالات متحده آمریکا قدرت زلزله امروز 6.3 درجه ریشتر بود. کار اعمار بخش دوم کانال قشتپه امروز آغاز شد. شیر محمد عباس تانکزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسمی که به مناسبت تکمیل بخش اول کانال قشتپه و افتتاح بخش دوم آن دایر شده بود گفت که افغانها برای اولین بار فرصت یافتند که از آب دریای آمو استفاده کنند. به گفته آقای تانکزی استفاده از این آب حق افغان خواست. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. کارن دکرت شازدافر از ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان میگوید که این کشور هرگز حق آموزش دختران افغان دست نخواهد کشید. او روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی دختر در صفحه اکس خود نوشته که دختران افغان برای او در اولویت قرار دارند. این در حالی است که شماری از دختران افغان برای رادیو آزادی گفتند که باید به آنها حق آموزش داده شود. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی مکاتب متوسطه و لیسه های دختران را تعطیل کرده و پوهنتون ها را در دسامبر سال گذشته نیز برای زنان و دختران افغان مسدود ساختند. ایالات متحده آمریکا امروز وعده کمک های نظامی جدید را با اوکراین داد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا امروز در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین به رهبری آمریکا در بروکسل گفت که واشنگتن کمک نظامی به ارزش 200 میلیون دلار را به اوکراین فراهم خواهد کرد. به گفته آقای آستن این کمک ها سیستم های دافع هوا، راکت ها، مهمات توپچی و همچنین سیستم های ضد تانک را شامل می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز با بنی گانتس رهبر اپوزیسیون آن کشور در مورد واگذاری قدرت به حکومت اسرائیلی در اسرائیل به توافق رسید. حکومت جدید حکومت اسرائیلی زمان جنگ نامگذاری شده اما تا هنوز سایر جزئیات آن در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است. این در حال است که جنگ بین اسرائیل و جنگجویان فلسطینی وارد پنجمین روز آن شد و حملات هوایی اسرائیل امروز نیز مناطق مختلف در نوار غزه را هدف قرار داد. و خبر آخرین که تیم ملی فوتسال افغانستان با نتیجه 18 در برابر 2 تیم مکاو را شکست داد و به جام فوتسال آسیا صعود کرد. بر اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و مکاو امروز در شهر دمام در عربستان سعودی در برابر هم به میدان رفتند و افغانستان با پیروزی در این مسابقه برای نخستین بار به جام فوتسال ملت‌های آسیا راه یافته است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. یک زلزله شدید صبح امروز بار دیگر هرات را تکان داد.
متاسفانه زمین لرزه آنقدر شدت داشت که خانه ما آسیب رسیده و دلیز و خانه های ما ترک ترک برداشته.
پس از رویدادهای طبیعی مانند زلزله، شیوعی چه امراض ممکن است؟
یکی از امراض عمده ای که اعراضش پیش مردم ظاهر میشه بعد از زلزله اسهالات شدید.
قیام مواد غذایی در هرات چگونه است؟
از روزی که از 7 اکتبر اتفاق افتاده مواد غذایی تا چند فیصد قیمت های اینو افزایش یافته.
گزارش هم داریم در مورد این که کار اعمار بخش اول کانال قوش‌تپه در افغانستان به پایان رسید.
با کشورهای جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان اطمینان میدیم که افغانستان و امارت اسلامی هیچ وقت از آب آمو طور استفاده نخواهد بکنه که در حقوق از اینا مداخله شد.
در نیمه دوم برنامه خاص ورزشی هم آماده نشر است.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، توری که در خبرها هم شنیدید، هرات امروز بار دیگر شاهد یک زلزله دیگر بود. مقام های طالبان میگویند که زلزله صبح امروز در هرات در کنار تلفات جانی خسارات مالی زیادی نیز وارد کرده. بر اساس مرکز جیولوژی امریکا، قدرت زلزله امروز 6.3 درجه ریشتر تخمین شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
مقام های حکومت طالبان تایید میکنند که زلزله صبح روز چهارشنبه در ولایت هرات خسارات زیادی به مردم وارد کرده است. نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که ساعت 5:15 دقیقه بامداد چهارشنبه بود که بسیاری از ولسوالی ها از جمله شهر هرات شاهد زلزله بود که به مردم آسیب های زیادی وارد کرد.
ولسوالی غوریان، کوسان، زندجان، رباتسنگی، گلران، کروخ، شماری از خریجات تخریب شده و همچنان زخروی هرات انتقال داده.
اگرچه سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات در مورد تعداد دقیق کشته ها و زخمی های زلزله صبح روز چهارشنبه چیزی نگفته است، اما خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از مقامات صحی محلی از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 152 تن دیگر خبر داده است. در همین حال رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هرات و احمد الله متقی، رئیس کمیسیون رسیدگی به زلزله زده ها، در گفتگو با رادیو آزادی زخمی شدن 120 تن در این رویداد را تایید کرد، اما گفت که این آمار ابتدایی است و احتمال تغییر آن وجود دارد. وی همچنین گفت که تعداد قربانیان این زلزله به این دلیل کم است که بسیاری از مردم به دلیل ترس از زلزله به خانه های خود باز نگشته بودند. زلزله روز شنبه در ولسوالی های زندجان و غوریان هرات خسارات زیادی به مردم وارد کرد و بیش از 4000 کشته و زخمی بر جای گذاشت. البته تا به حال حکومت طالبان شمار دقیق کشته ها و زخمی ها را با رسانه ها شریک نساخته است. حدود 2000 خانه نیز در نتیجه این زلزله ویران شدند. در این حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که 90% قربانیان زلزله هرات را زنان و کودکان تشکیل میدهند. پیش از این کارمندان برخی از مؤسسات خیریه در هرات که برای رساندن کمک به این منطقه رفته بودند، با رادیو آزادی گفتند که تعداد کشته ها و زخمی های زنان و کودکان به این دلیل زیاد است که در هنگام زلزله آنها در خانه بودند. با این حال انتقاد بر حکومت طالبان این است که ارقام دقیق در مورد این زلزله را با رسانه ها شریک نساخته است. شماری از باشندگان هرات امروز بر رادیو آزادی گفتند که شدت زلزله صبح روز چهارشنبه مانند زلزله قبل بوده و آنها بسیار ترسیدند. ملکه، باشنده ناحیه اشتم شهر هرات، بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه زمین لرزه آنقدر شدت داشت که خانه ما آسیب رسیده و دلیز و خانه های ما ترک ترک برداشته و ما مطمئنم اگر یک دفعه دیگه زمین لرزه رخ بده خانه ما فرو خواهد ریخت.
در تصاویر نشر شده در شبکه های اجتماعی دیده می شود که زلزله صبح امروز قلعه تاریخی اختیارالدین و قسمت های از منارهای هرات را ویران کرده است. اما مقام های حکومت طالبان به گونه رسمی در این مورد چیز نگفتند. سارا، یکی دیگر از باشندگان هرات، نیز می گوید که زلزله خانه اش را ویران کرد و اکنون امکانات کافی برای بازسازی پیروزی آن ندارد.
زلزله‌ای که شد خانه ها ما شکست خورده و ریزش کرده و هیچ امکاناتی هم نداریم کنیم و دوباره به خانه خود برگردیم.
خبرگزاری رویترز به نقل از مرکز تحقیقاتی زمینشناسی جرمنی گزارش داد که قوت زلزله بامداد روز چهارشنبه در هرات مانند زلزله مرگبار روز شنبه گذشته 6.3 درجه ریشتر بوده و در 34 کیلومتری شمال شهر هرات رخ داده است. بر اساس خبرها زلزله امروز در عمق 10 کیلومتر رخ داده است. اداره زمینشناسی ایالات متحده نیز تایید کرده که شدت این زلزله 6.3 درجه ریشتر بوده.
شنیدید که یک زلزله دیگر امروز بار دیگر شهر هرات را تکان داد. پس از رویدادهای طبیعی مانند زلزله شیوعی چنو امراض ممکن است؟ این سوال را همکارم جعفر احمدی در آغاز صحبت از دکتر سید عبدالله احمدی رئیس سابق شفاخانه وزیر محمد اکبر خان پرسیده.
یکی از امراض عمده که اعراضش پیش مردم ظاهر میشه بعد از زلزله اسهالات شدید است، چون تمام منابع آبی زمانی که زلزله صورت میگیره متاسفانه که اینا با برهم خوردن سیستم اینا ملوث میشه و ملوث شدن اینا چیز اولی که سبب میشه متاسفانه که امراض خصوصا اسهالات پیشه و این امراض انتانی رو بیشتر که شامل اسهالات است پیشه مردم بارمه.
خب و مقامات صحی در محل در چنین مواقع باید از پیش چه آمادگی های مشخص داشته باشند؟
در هر ولایت یا در مجموعه افغانستان سهتامه افغانستان دیجا مسئولیت دارند تا تیمای عاجل باید در هر شفاخانه خود حتی در کلینیک های نزدیک هم و مناطق باید داشته باشند. این تیم عاجل باید یعنی اینا از قبل آگاهی کامل در رابطه با امراض گوناگون در رابطه با حوادث گوناگون داشته باشند. زمانی که با وقوع پیونده اگر این تیم وجود داشته باشه مثل که ما در شفاخانه وزیر اکبر خان ایجاد کرده بودیم اینا خود به خودی فعال میشه، یعنی اتومات تیم فعال میشه و کار جنایی بدون اینکه کس برای اینا آردر بده اینا در موقع جابجا میشن و با مردم آگاهی میدن که اینا باید از آب چطور استفاده بکنن، خود چطور مسئول نگاه بکنن، اگر زخمی هستن به کجا برون. اینا همگی موارد هستن که تحت عامه ولایات یا در مجموع سرطان افغانستان مسئولیت چه بداشتن. و وقتی که زلزله در موقعات مثل که در افغانستان ما شما قریه و قشلاقی که داریم صورت میگیره، کار اولی که باید برای اینا صورت بگیره ایجاد منابع آبی صحی است که مردم باید از آب صحی استفاده بکنن برای خوراکشان. که من هم میفهمم که در این روزایی که زلزله صورت گرفته آیا همونطور یک موقعی برای مردم ایجاد شده نشده، من خود ندیدم از طریق شبکه‌های اجتماعی.
بله و کوتا دکتر صاحب، مردم در مناطق زلزله زده برای که دچار بیماری های مثل اسهال نشن خودشان چه کرده میتونن؟
اینا از آبی که استفاده میکنن کوشش کنن که حداقل اگر منابعی در دسترس دارن این آب را بجوشانن، اگر مثال چیزی دیگه‌ای که بدشان نمیاد کوشش کنن که آب را بجوشانن. حداقل این شرایط برای مردم مساعد میشه که یک چند تا چوبه نزدیک هم آتش بکنن و آب بجوشنن و از او برای خوراک خود در مجموع استفاده بکنن. این یک رای بهتر است.
صحبت دکتر سید عبدالله رئیس سابق شفاخانه وزیر محمد اکبر خان را در مورد این که پس از رویدادهای طبیعی مانند زلزله چه باید کرد را از رادیو آزادی شنیدید. در این حال شماری از باشندگان هرات میگویند که پس از زلزله های اخیر در این ولایت قیم مواد غذایی و مواد اولیه افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان رضاکار در هرات ولایت غربی افغانستان ادعا می کنند که طالبان مانع رفتن آنان برای کمک به زلزله زدگان شدند، اما طالبان تاکنون در مورد این ادعاها چیزی نگفتند. آنان به رادیو آزادی گفتند قربانیان اصلی در زلزله های اخیر هرات و ولایات همجواران زنان و اطفال بودند و می خواستند به خواست خود به آنان کمک کنند، اما طالبان محلی به آنان اجازه ندادند. سویتا که یک رضاکار در هرات است میگوید آنان در بخش رساندن کمک های اضطراری صحی و مواد خوراکی فعالیت می کنند، اما ادعا میکند طالبان روز گذشته مانع رفتن آنان به ساحه شدند. او به رادیو آزادی گفت:
ما میخواستیم با آنان یک تیم امداد رسان بریم به قسمت زندجان و غوریان، ولی قبل از ما یک تیم سیهی متشکل از خانم‌ها رفته بودند، ولی اجازه ورود برای از خانم‌های دکتر ندادند، از سوی حکومت داده نشد و فقط ما هم که جزء هزی امداد رسان های دومی بودم، متاسفانه وقت اونا رو دیدم من هم منصرف شدم از رفتن.
سینا بارکزه یک رضاکار و زن فعال دیگر نیز ادعا می کند که برای کمک به مردم و اطفال به منطقه رفته بودم و برگشتانده شد.
ما زنده جان نفتیم کانجا زلزله شده. حکومت طالبان ما را به داخل نگذاشتن. یک تیم سیهی ما پیشتر رفته بود، اما به تیم زنانه ما اجازه ندادن کانجا برویم. ما کمک هایی که با خود را به مردم تقسیم کنیم
اجازه را نکرد چه موش حالت داخل ورسو او کمک کنه چه موش و اغا و خلقو تقسیم کن.
و میگوید آنان یک تیم رضاکار دارند که 2 زن و 3 مرد در آن شاملند و کمک های صحی و مواد غذایی را به افراد آسیب پذیر تقسیم میکنند. یک دختر رضاکار و خبرنگار در هرات که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید در مناطق آسیب دیده شدیدن به کمک رضاکاران زن نیاز است که به تکفین زنان کشته شده کمک کنند، اما او ادعا میکند که طالبان به زنان اجازه حضور در محل را ندادند. او چشم دید خود را این گونه بیان کرد:
از طرف رئیس مهاجرین برای از ما اجازه داده نشده بود، اونا نتونسته بودن که برن امرای بازمانده ها دیدن بکنن. حتی گفتن که در همون صاحب قصال خانم هم نیاز بوده که یعنی زخمی ها که بیرون میکشیدن از زیر آوار خانومی نبوده که کمک کنن روی از اونا در قسمتی که بتونن لباس های خود پیدا بکنن، و وقتی هم که اجساد قربانی ها پیدا میکردن قصال نبوده که به همه خانم ها رسیدگی بکنه یا که به حال کفن بکنه اونا. یعنی تا این حد وضعیت خراب بود.
این که چرا به زنان به ویژه زنان امدادگر اجازه داده نمی شود که برای نجات زنان آسیب دیده و تکفین زنان کشته شده به منطقه بروند، در این مورد از نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، کوری که در خبرها هم شنیدید، کار اعمار بخش اول کانال قشتپه در افغانستان که 108 کیلومتر طول دارد به پایان رسید. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
حکومت طالبان از پایان کار ساخت بخش اول کانال قشتپه به طول 108 کیلومتر و آغاز کار بخش دوم آن خبر داد. بخش دوم این کانال 65 کیلومتر طول دارد. در مراسمی که به همین مناسبت در ولایت شمالی افغانستان بلخ برگزار شده بود، بسیاری از مقام‌های حکومت طالبان اشتراک کرده بودند. صحبت‌های سخنرانان در این مراسم بیشتر بر مزایای اقتصادی و زراعتی کانال قشتپه و همچنین اطمینان بخشی به کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در مورد این کانال بود، زیرا نگرانی های در مورد آن وجود داشت. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، با تاکید بر توسعه کانال قشتپه گفت که این کانال پروژه ایجاد مشکل برای کشورهای آسیای میانه نیست، بلکه پروژه است به هدف خودکفایی افغانستان. شیر محمد عباس استانگزی، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفت که افغانستان تنها به اندازه‌ای که حق دارد از دریای آمو آب میگیرد و همسایگان شمالی آن نگران این موضوع نباشند.
با کشورهای جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان اطمینان میدیم که افغانستان و امارات اسلامی هیچ وقت از آب آمو طوری استفاده نخواهد بکنه که در حقوق از اینا مداخله شد و اینا تشویش در ایران داشته باشند. ما به هر نوع مذاکرات و به هر نوع مجالس دیپلماتیک و سیاسی در این مورد حاضر هستیم.
ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، نیز همین اظهارات را داشته و گفته است که آبی که تا کانال قشتپه در دریای آمو می‌ریزد کمتر از حق افغانستان است و آنها تلاش می‌کنند تا از آب آمو به اندازه حق افغانستان استفاده کنند. پیش از این شوکت میرزیایوف، رئیس جمهور ازبکستان، گفته بود که هیچ توضیحی در مورد ساخت این کانال به کشورهای آسیای میانه داده نشده است و این موضوع مایه نگرانی است. وی در 24 مای سنبله گذشته در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی در تاجیکستان درخواست تشکیل یک گروه مشترک برای بررسی مسائل ساخت و ساز کانال قشت پرا کرد. اما حکومت طالبان در آن زمان هم گفته بود که آنها فقط از آب دریای آمو آنچه که حق افغانستان است را به سمت این کشور هدایت میکنند. در همین حال برخی از کارشناسان مدیریت آب از تکمیل بخش اول کانال قشت پرا استقبال میکنند، اما میگویند که کار ساخت و ساز باید به گونه انجام شود که بتوان به راحتی از آب استفاده کرد. انجینر خلیل احمد نادم، یکی از این کارشناسان تنظیم آب، بر رادیو آزادی گفت:
دلته بیا ضرورت پیدا نشی چی در کانال نبومونگ واتر پمپون چالانو.
اینجا نباید نیاز به واتر پمپ داشته باشیم تا آب را از کانال انتقال دهد. باید در هر فاصله موانع سیمنتی ساخته شود تا سطح آب بالا برود و در کنار آن باید کانال های فرعی دیگر ساخته شود که از طریق آن آب رسیده بتواند. اگر چنین نشود این کانال درست نیست و ناقص است.
این در حال است که پیش از این شکایت های از احداث این کانال وجود داشت و گفته می شد با طراحی این پروژه بخش اول این پروژه طبق برنامه پیش نرفته است. پروژه کانال قشتیپه در دهه 1970 و در زمان محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان طراحی شد و این سروی در سال 2018 در زمان جمهوری مخلوط تکمیل شد. اما در سال 2021 که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند، برای کار عملی این پروژه حکومت طالبان بودجه در حدود 100 میلیون دلار را تصویب کرد و کار عملی آن در ماه مارچ 2022 آغاز شد. از طریق این کانال سالانه 100 میلیارد متر مکعب آب به افغانستان سرازیر خواهد شد. بر اساس معلومات حکومت طالبان، کانال قشتیپه در ولسوالی کلدار ولایت بلخ آغاز شده، از دشت‌های حیرتان می‌گذرد و به ولسوالی دولت آباد می‌رسد. این کانال 280 کیلومتر طول، 100 متر عرض و 8.5 متر عمق دارد و ظرفیت آبیاری حدود 500 هزار هکتار زمین در ولایت بلخ، جوزجان و فاریاب را دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که امروز بار دیگر هرات را یک زلزله تکان داد، با توجه به وضعیت دشوار بعد از زلزله های اخیر در آن ولایت، شماره از باشندگان هرات از عدم دسترسی به مواد اولیه غذایی و سایر مواد شاکیان. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان هرات میگویند در پی زمین لرزه های اخیر نرخ بسیاری از مواد خوراکی و مورد نیاز افزایش یافته و توان اقتصادی برای پوره کردن نیازهای اساسیشان را ندارند. وحید احمد، باشنده ناحیه دوم هرات، میگوید:
از روزی که از 7 اکتبر اتفاق افتاده، مواد غذایی تا چند فیصد قیمت های افزایش یافته. برای فعلا معامل شخصا با شما بگم که به تعداد بالای 20 نفر 20 و چند نفر معضای خانواده که هستیم، برادرهایم، این کسایی که هستیم، فعلا نقدن ما از قسمت مالی بسیار ضعیفیم که یعنی به شما خلاصه بگم که مالک هزار افغانی ما نیم که بریم امو ضروریات خود تهیه کنیم.
زلمه، یکی از دکانداران شهر هرات، هم از مشکلات دکانداران در روزهای زمین لرزه سخن میگوید.
بسته دکانا، واقعیت ما نزدیکای بلند منزلا دکان داریم، خودمون دکانا بسته میکنیم. گاهی وقت به یک چند دقیقه هستیم میریم دیگه، همی که باز زلزله میشه باز بسته میکنیم، دو ساعت سه ساعت دکان بسته هست.
فرید احمد، یک تن از رستورانداران ولایت هرات، هم تایید میکند که نرخ برخی مواد اولیه مانند روغن و برنج به گفته او در این روزها 5% افزایش داشته است.
تغییر به این چینا ماده فقط یک مواد همین روغن و برنج و همین یک مقدار 5% بالا رفته که بعضی ها ظالم هستن، نفتشان ظالم هست، بعضی ها با قیمت مناسب مشتری دارن.
پس از زمین لرزه های اخیر هرات، بیشتر مردم بیرون از خانه هایشان و در اماکن سرباز به سر میبرند. سردی هوا در شب سبب شده نیاز مردم به خیمه های سیار افزایش یابد. مجیب، باشنده دیگر ولایت هرات، به رادیو آزادی از افزایش قیمت خیمه ها و سایبان ها چنین گفت:
حالا که مردم بنی خیمه سایبون را زیاد نیاز داره، یک سایبون یک خیمه که 400 یا 500 افغانی قیمتی بود به 1200 و 1300 میخرسوندن. من از جای خبرتون که حتی تا 3000 هم شده بود که باز از امارت اسلامی آمدن گلوزی کردن خدا را به گلوزی کنن. ولی متاسف همه چی خواه تغییر کرده، مگر نان خوش با ما قیمت نرمال هست.
نصر احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی درباره چگونگی کنترل بازارها و نرخ مواد مورد ضرورت مردم در شرایط کنونی پاسخ نداد. عبدالقدیر صالحی مسئول نهاد خیریه خانه مهر هم میگوید خدمات پولی در هرات در پی زمین‌لرزه‌ها متوقف شده است. او میگوید مردم در دریافت پول از خارج کشور حتی از طریق صرافی‌ها هم مشکل دارند.
بزرگترین مشکلی که فعلا ما در هرات داریم خدمات پولی از صرافی‌ها خدمات نمیدند و از طریق مانیگرام و وسترن یونین هم که از خارج کسی پول روان میکنه ما دریافت کرده نمیتونیم. به ارتباط هیچ کس هیچ اقدامی نکرده.
زمین لرزه شدید حوالی ساعت 11 بجه پیش از چاشت روز شنبه غرب افغانستان را لرزاند که مرکزیت آن ولسوالی زندجان هرات بود. اما پس از آن هم زمین لرزه و پس لرزه های شدید و قوی دیگری این ولایت را لرزانده است که تازه ترین مورد صبح امروز چهارشنبه رخ داد که گفته می شود در پی آن خسارات مالی زیاد به مردم رسیده و اکثر مردم بیرون از خانه ها به سر می برند. این زمین لرزه ها و پس لرزه ها در دهه های اخیر در ولایت هرات کم پیشینه بوده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
امروز 11 اکتبر برابر با روز جهانی فرزند دختر است. سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته که زنان و دختران می توانند آنها را به سوی آینده بهتر و عادلانه رهنمایی کنند. آنتونیو گوتیرش افزوده که در سال جاری اقدامات و سیاست‌هایی که برای کاهش حقوق دختران و زنان و جلوگیری از پیشرفت آنها در زمینه برابری جنسیتی اتخاذ می‌شود تأثیر شدیدی بر آنها دارد. این در حالی است که بیش از 2 سال می‌شود که زنان و دختران افغان با صادر شدن چند فرمان و دستور حکومت طالبان در افغانستان از آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی منع شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
امروز روز جهانی فرزند دختر است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز یک گزارشی را منتشر کرده است که از قول آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نوشته که زنان و دختران می توانند آنان را به سوی یک آینده بهتر و عادلانه هدایت کنند. او افزوده که آنان باید صدای دختران را بلند کنند و یک بار دیگر تعهد بسپارند تا دنیای بسازند که هر دختر بتواند در آن پیشرفت و رهبری کند. آنتونیو گوترش افزوده است در سال جاری اقدامات و سیاست‌هایی که برای کاهش حقوق دختران و زنان و جلوگیری از پیشرفت آنها در زمینه برابری جنسیتی اتخاذ می شود تأثیر شدیدی بر آنها دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان به مناسبت روز فرزند دختر گفت که دختران برای رسیدن به حقوق خود و درک آن نیازمند توجه و منابع اند. این در حالی است که از 2 سال بدین سو که طالبان به قدرت رسیدند، دختران و زنان افغان از تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی منع شدند و تمامی حقوق اولیه از آنان سلب شده است. حکومت طالبان در نخست دختران بالاتر از صنف ششم را خانه نشین کردن و پس از آن دختران را از رفتن به پوهنتون و همچنین کار در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی به استثنای چند اداره محدود رفتن به ورزشگاه‌ها، حمام‌های زنانه و سفرهای طولانی بدون محرم شرعی منع کردند. شماری از دختران افغان که از حقوق اولیه خود محروم شدند میگویند که بدون مشارکت دختران و زنان جامعه هرگز پیش رفت نخواهد کرد. زینت مومند یکی از دختران محروم از تحصیل بر رادیو آزادی گفت
وقتی که یک دختر یک زن حقی را نداره که در کشور خود تعلیم کنه و دسترسی به تعلیم داشته باشه، پس اون کشور چگونه میتونه پیشرفت کنه؟ وقتی که ما یک از نظر کلی ببینیم یک خانواده به یک زن ضرورت داره. وقتی که یک زن در یک خانواده حتی یک روز نباشه، کمبودی های بسیار احساس میشه که به همین شکل یک جامعه، یک کشور هم ضرورت به دختر داره، ضرورت به زن است که بتونه او کمبودی هایی که در جامعه وجود داره توسط یک زن تکمیل شوه.
مینا یک دختر دیگر که از سوی طالبان از تحصیل محروم شده میگوید که محدودیت هایی که حکومت طالبان بر دختران و زنان تحمیل میکنند زندگی آنها را بسیار دشوار کرده است.
زیاد آرمان داشتیم که به تحصیلات
عالی دسترسی پیدا بکنیم، تحصیلات عالی داشته باشیم، به آرمان‌های ما برسیم، به جامعه و وطن خود خدمت بکنیم. اما زمانی که طالبان به افغانستان آمده، تمام امید و آرزوی ما به خاک یکسان شده است.
شکریه بارکزایی. یکی دیگر از فعالان حقوق زنان و سفیر پیشین افغانستان در نروژ نیز میگوید که از طریق این محدودیت جلوی پیشرفت یک جامعه گرفته می شود.
متاسفانه په افغانستان که
متاسفانه در افغانستان همین بی‌عدالتی و جهالت جریان دارد. دختران از تحصیل و کار محروم هستند و از حقوق خود محرومند. این بدان معناست که جلو پیشرفت جامعه گرفته می شود. دختران امروز جوانان فردا را تربیت می کنند و امور امروز در دست آنهاست.
مرضیه حفیظی فعال حقوق زنان و عضو بنیاد راه قلم در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که پس از روی کار آمدن مجدد حکومت طالبان در افغانستان، تجلیل از روز جهانی به نام زن برای دختران و زنان افغان بسیار ناراحت کننده است.
به تیر دو نیم کلونو که
در طی 2.5 سال اخیر زنان و دختران افغان همه چیز را از دست دادن، حتی حقوق اساسیشان در بخش آموزش را از دست دادن. هر چقدر هم که مبارزه شد، صدا بلند شد، متاسفانه نتیجه حاصل نشد و در حال حاضر دختران افغان از محور توجه بین المللی خارج شدند.
این در حالی است که محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است، اما طالبان تا هنوز در این باره تغییر موضع ندادند. در 19 دسامبر سال 2011 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 11 اکتبر را به عنوان روز جهانی فرزند دختر نامگذاری کرد تا حقوق دختران و مشکلات را که دختران در سراسر جهان با آن روبرو هستند شناسایی شود.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. هرات را امروز بار دیگر یک زلزله شدید تکان داد و قدرت آن 6.3 درجه ریشتر پیش بینی شده. برنامه جهانی غذا در مورد احتمال قحطی در افغانستان پس از زلزله های مرگبار در هرات هشدار داده است. کارن دکر شارزافیر سفارت ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان میگوید که این کشور هرگز از حق آموزش دختران افغان دست نخواهد کشید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از جامعه جهانی خواسته تا با آسیب دیدگان زلزله های مرگبار در ولایت هرات در افغانستان کمک کنند. کار اعمار بخش دوم کانال قوشتپه در افغانستان امروز آغاز شد. مقامات محلی طالبان در تخار میگویند که 3 کارگر در اثر فرو ریختن سقف یک معدن طلا در آن ولایت امروز کشته شدند. رؤسای جمهور ترکیه و روسیه امروز در مورد چگونگی پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس گفتگو کردند. ایالات متحده ای امریکا امروز وعده کمک های نظامی جدید به ارزش 200 میلیون دلار را با اوکراین داد. 3 کانادایی در جریان درگیری‌ها در اسرائیل کشته و 3 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با بن گانتس رهبر اپوزیسیون آن کشور در مورد واگذاری قدرت به یک حکومت اضطراری در اسرائیل به توافق رسید. پس از سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت 50 اووره امروز تیم افغانستان در برابر تیم هند بازنده شد و تیم ملی فوتسال افغانستان با نتیجه 18-2 تیم مکاو را شکست داد و به جام فوتسال ملت‌های آسیا صعود کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز با سپاس از همراهی شما تا این لحظه که با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان بودید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این بخش از برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان، در رابطه با صعود تاریخی فوتسالیستان افغانستان به جام ملت‌های فوتسال آسیا.
دلیل دومش هم میتونیم بگیم به لطف قرعه کشی که در این دوره از مسابقات انجام شد. در دوره های گذشته مسابقات راهیابی به جام ملت‌های فوتسال آسیا در سطح زون ها برگزار میشد. سطح فوتسال زون مرکز آسیا که افغانستان در اون داره خیلی خیلی به مراتب بالاتر از سطح فوتسال جنوب آسیا، کشورهای حوزه عرب و حتی کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا هست.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسال رادیو آزادی، فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان کارشناس و آگاه فوتبال را با خود در برنامه داریم که در رابطه با صعود تاریخی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا می‌خواهیم ازش بپرسیم. افغانستان تانست که تیم قدرتمند عربستان را ببره و همچنان مکاو را 18 در برابر 2 شکست داد، ولی با اندونزیا 7-7 مساوی کرد. تحلیل این 3 بازی را و همچنان ای که فوتسال افغانستان در این شب روز چگونه پیش می ره با آقای مشعوف می خواهیم ادامه بدیم. آقای مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه ویسال.
زبی جان سلام میکنم به شما و شنوندگان خوب شما. سپاسگزارم از اینکه ما را دعوت کردین، در خدمتتون هستم و با استفاده از فرصت هم میخوایم خدمت هموطنان عزیزم در ولایت هرات تسلیت عرض بکنم و ابراز همدردی بکنم با بازماندگان و همچنین تبریک بگم صعود بسیار بسیار شیرین تیم ملی فوتسال افغانستان به رقابت جام ملت‌های آسیا.
بسیار خوب، افغانستان تا جایی که به نظر میرسه تانست به عنوان تیم نخست از گروه خودش به جام ملت‌های فوتسال آسیا صعود بکنه که مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا قرار است که در سال آینده یعنی 2024 به میزبانی تایلند برگزار شود. اگر در رابطه با مسابقاتی که ملی پوشان فوتسال افغانستان برگزار کردن تحلیل اگر داشته باشین و نظر داشته باشین که چقدر تیم افغانستان تانست درخشش خوب داشته باشه و نکات ضعفش در کجا بود؟
تیم ملی ما در گذشته هم گفتم در فوتسال ما حرفای زیادی برای گفتن داریم به خاطر که ظرفیتی داریم، پتانسیلش رو داریم و یک چیز بسیار بسیار مهمه که در تیم ملی فوتسال افغانستان وجود داره، ظرفیت و پتانسیل بالاست که همیشه بوده. از 10 سال گذشته به این طرف تیم ملی فوتسال افغانستان همیشه در تورنمنت ها حرف داشته برای گفتن، اما این که ما چرا نمیتونستیم در دوره های گذشته به جام ملت ها صعود بکنیم دو تا دلیل بسیار محکم داره. در این داره یک، آمادگی بسیار خوب و بی سابقه در این داره برای تیم ملی فوتسال افغانستان گرفته شد. کمپ های تمرینی در 4 کشور، حضور در 2 تورنمنت، بیش از 15 بازی تدارکاتی و اینا همه نشان میده که برنامه ریزی درست، کمپ تمرینی و مسابقه دوستانه باید میشه که تیم به انسجام و پختگی برسه. دلیل دومش هم میتونیم بگیم به لطف قرعه کشی که در این دوره از مسابقات انجام شد. در دوره های گذشته مسابقات راهیابی به جام ملت‌های فوتسال آسیا در سطح زون ها برگزار میشد. سطح فوتسال زون مرکز آسیا که افغانستان در او حضور داره خیلی خیلی به مراتب بالاتر از سطح فوتسال جنوب آسیا، کشورهای حوزه عرب و حتی کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا هست. به این خاطر ما در دورهای گذشته با ایران و ازبکستان و تاجیکستان اینا بازی میکردیم و زور ما انصافا به این کشورها فقط میگم بعضی از 3 کشور که نام گرفتم با تاجیکستان زور ما میرسید که متاسفانه هم لب به لب یا مساوی میکردیم یا میباختیم برش. به ایران و ازبکستان ما همواره در کوالیفیکیشن در دوره گذشته باختیم. 2 دوره پشت سر هم ما، یک دفعه ایران ما را برد، یک دفعه ازبکستان، 2 دفعه هم پشت در پشت ما با تاجیکستان باختیم و نتونستیم بریم. با وجودی که اکثریت نمی بازی کنه بود، سرمربی سابق آقای ممرک بود، ولی تیم با آمادگی بسیار ساده می رفت. یک بازی دو بازی می کردن می رفتن در مسابقات. اما امسال همه چیز دور خورد، هم تیم آمادگی گرفت هم قرعه کشی تغییر کرد. سطح فوتسال عربستان هیچ وقت به ازبکستان نمیرسه، سطح فوتسال اندونزی هیچ وقت به تاجیکستان نمیرسه. به این خاطر به یک تیر 2 نشان شد و اینا همه به نفع ما شد که تیم ملی ما تانست امسال از هر دو فرصت استفاده بکنه، هم قرعه کشی و هم انسجام خودش، و خوشبختانه تونستیم به جام ملت‌ها راه پیدا بکنیم.
بسیار خوب. در جام ملت‌های فوتسال آسیا قسمی که مشخص است، آمار نشان می‌ده که 16 دوره تا به حال برگزار شده و 17مین دوره‌اش در راه است که در تایلند در سال 2024 برگزار خواهد شد. به غیر از تیم‌های ایران و ژاپن دیگه هیچ تیم در این رویداد یعنی جام ملت‌های فوتسال آسیا قهرمان نشدند. 12 بار ایران اول شده و 4 بار هم ژاپن تونسته که جام را بالای سر ببره، و تیم های مثل ازبکستان و تایلند و قزاقستان و کوریا تیم های هستند که نایب قهرمانی را تونستند داشته باشند. ازبکستانیا 4 بار نایب قهرمان شدند، تایلند 2 بار، قزاقستان و کوریا یک بار دوم شدند. و تیم های مثل تایلند، مثل ژاپن، مثل ایران تیم های هستند که در همه ادوار حضور داشتند، و افغانستان احتمال داره که با این تیم ها در سال آینده مقابل شوه. به نظر شما پتانسیل و توانمندی قدرت فوتسال افغانستان آیا ممکن خواهد بود که افغانستان بتونه از گروه خودش صعود بکنه و بتونه جز 4 تیم برتر قاره آسیا هم لقب بگیره و حتی ما بتونیم فینالیست آسیا شویم؟ کدام امیدواری هست در این مورد؟
زبی جان عزیز، بسیار سوال تکنیکی و فنی خوب پرسان کردین. من میخوام اینو براتون بگم، یعنی می کشورایی که شما نام گرفتین به غیر از ایران که مسئله روحی روانی است، مسئله فنی نیست، ما کلشان یا بردیم یا کتشان مساوی کردیم. به طور مثال ژاپن که خودتان هم در سالن حضور داشتین، ما در مسابقات داخل سالن آسیا ما با این تیم مساوی کردیم. در جریان مسابقه 2 بار ازش پیش افتادیم، اونا مساوی کردن با ما و پنالتی ما را بردن. وقتی ما میتونیم در مقابل ژاپن به پنالتی ببازیم، پس ما توانایی شکست دادنش داریم. وقتی ما میتونیم ازبکستان در مسابقات رسمی و در مسابقات کافا شکست بدیم، پس ما میتونیم در مقابل تیمای قدرتمند آسیا سر بلند کنیم. ازبکستان هم تیم ساده‌ای نیست، درست قهرمان آسیا نشده ولی در جام جهانی حضور داشته. ولی ما متاسفانه در کل ببینید، یک چیز براتون بگم، فدراسیون فوتبال و در خصوص آمادگی و نحوه شرکت تیم ملی در مسابقات خوب کار کرده. و اینم بگم آقای صداقت به عنوان اسپانسر و مدیر تیم ملی از هزینه شخصی آمد تیم فوتسال امسال حمایت کرد، چند تا سفر رفتن، هزینه کامل سفر لبنان داد، در کافا هزینه‌های دیگه داد، هرچند هتل و تکت ایرر کافا داد، سفر تایلند فدراسیون خود تایلند پرداخت کرد. ولی خب قرنطینه کردن تیم، جمع‌آوری تیم، لباس، کلش آقای صداقت کرد. من از این نمیگذارم، بسیار حرکت خوبی است. اما ما به یک کادر فنی به مراتب با تجربه تر و خوبتر نیاز داریم. به معنای چی؟ به معنای از این که تجربه ما از یک سال گذشته به تیم ملی فوتسال افغانستان نشان دهنده ای است که ما در مقابل تیم‌های بزرگنام اقتدار خود حفظ کردن نمیتونیم. با وجود پتانسیل، من در مورد بازیکن اول گفتم، ظرفیت پتانسیل بازیکن ما بالاست، به هیچ حرفی در قسمت من ندارم. مثلا بازی اندونزی رو من مثال میزنم، ما 6-2 پیش میفتیم 7-7 مساوی میکنیم. ببینید در کافا همچنین، تاجیکستان پیش میفتیم مساوی میکنیم، ما قرقیزستان نباید به زور 4-3 ببریم، ازبکستان آره ما 3-2 بردیم در ثانیه آخر بازی، ما نباید بازی مقابل ایران طوری باشه که ما پای ما قفل بشه، یا مثلا ما مقابل بعضی از تیم‌ها عملکرد آقای مرتضایی فراز و نشیب زیاد داشته. ایشان به عنوان یک مربی خوب میتونن بگن ما نتایج خوبی کسب کردیم، اما ما عملکرد تیم ملی فوتسال افغانستان اگر میخواد جز 4 تیم برتر آسیا بشه و بخواد که در مقابل تیم‌های صاحب نام آسیا، عربستان در فوتسال به اندازه‌ای نیست که با او با اختلاف یک گل بازی رو ببره. بله کشور ثروتمند هست، قدرتمند هست، پیسه داره، امکانات ورزشی داره، اما فوتبالش در اندازه نیست. ما باید افغانستان، باید قطر، کویت، عربستان، این کشورها در فوتبال سرمایه گذاری کردن، سر فوتبال نکردن. بازیکنه ما کلش از ایران میه، کلش عمر خود در ایران زندگی کردن، بوجه فوتبال خیلی پیشرفت کرده. با این حال من براتون میگم ما نیاز داریم که ضعف‌های خود رو بپوشانیم و با یک کادر فنی به مراتب قوی‌تر از کادر فنی حالا به مسابقات آسیایی چشم بزنیم. خود آقای مرتضایی بله شاید بگیم حالا مربی پخته‌تری شده، در افغانستان تجربه بین المللی کسب کرد، اما نیمکت افغانستان کمک های آقای مرتضایی کمک های با تجربه نیستن. در جام ملت های آسیا ما به کادر قوی تر ضرورت داریم. نسل ما انمی بازیکن های ما بهترین نسل فوتسال افغانستانن که ما یکی دو بازیکن دیگه کم داریم. اگر دعوت بشن بیان خیلی خوب میشه، مثل جواد حیدری که اگر بیایه بسیار به تیم ملی ما کمک میکنه. مگر کادر فنی ما با وجود صعود ما به جام ملت های آسیا، من فکر میکنم تجربه نشان داده که مقابل تیم های صاحب نام ما کمی سخت بازی میکنیم و این سختی رو باید ما نشان بدیم با کادر فنی خوب. یک سرمربی یک دستیار خوب کار داره، دستیار نباید بیه در تیم ملی آموزش ببینه. مربیایی که در تیم ملی ما فعلا حضور دارند کنار آقای مرتضایی، مربیایی هستن که آمدن یاد بگیرن. تیم ملی فوتبال یا فوتسال یک کشور جایی نیست که مربی بیا یاد بگیره. اکثر کارا رو مربی ها انجام میدن، سرمربی فقط تصمیم نهایی میگیره. اما بازیکن مربیایی که فعلا در کادر ما هستن، با حفظ احترام برشون میگم، اینا در حد حضور در جام ملت های آسیا نیستن. ما بدون شک باید سر از کار بکنیم که اگر میخوایم آقای مرتضایی رو حفظ بکنیم، زحمت کشیدن سر تیم ملی حضور داشتن، خیر ببینن، ما ازشان تشکر میکنیم. تیم مالا به جام ملت‌ها بردن. فدراسیون فوتبال باید در قسمت کادر فنی تجدید نظر بکنه و کمک مربی که حداقل اگر از آقای مرتضایی بیشتر نمیفهمه، کمتر هم نفهمه، که بتونه کارها رو به نفع افغانستان بکنه. و سوال شما خیلی سوال به جای بود. ما برای درخشش در آسیا فقط نیاز به کادر فنی به مراتب از کادر فنی حالا با تجربه تر و بهتر داره باید داشته باشه.
تشکر. شما یک نکته را یادآوری کردین که ملی پوشان فوتسال افغانستان همهشان معمولا در کلاب‌های ایران تمرین میکنن، در شرایطی که ما فرزاد محمودی را به طور مثال داریم که از داخل افغانستان است، همچنان عبدالغفار صادقی را داریم که در جمله بازیکن‌های فکس افغانستان بوده در دو سه بازی اخیر و معمولا در مسابقات اخیر هم که قبلا در کافا بوده، هر دو ورزشکار که از افغانستان از داخل افغانستان به رویداد اعزام شدن خوب بودن. و فقط شما میفهمین که در فوتسال از جمله 5 نفر بازیکن‌های اصلی 3-2 بوده بازیکنهای ترکیبای اصلی. اگرچه ما با شما موافق هستم که اکثریت فوتسالیست های افغانستان از ایران میاین از تیم مهاجرین، ولی فکر نمی کنین که چی وقت ممکن خواهد بود که مثلا فوتسالیست هایی که در داخل افغانستان هم هستن مثل فرزاد محمودی و غیره بتونن به حد و کمال برسن که مثلا در آینده نیازمندی های رده های مختلف سینی را ما بتانیم مرفوع بسازیم در فوتسال؟
زبی جان عزیز، در مورد فرزاد محمودی، بله، فرزاد محمودی در کناری که بازیکن داخلی فوتسال افغانستان بازیکن خوبی هم هست، با تجربه هم هست و کپتان تیم ملی ما هم هست. غفار صادقی از بازیکنان خوب ما هست و در کفا از او استفاده کرد، اما زرعی داره. خیلی آقای مرتضایی از او به عنوان یک بازیکن ثابت در تیم استفاده نکرد. در زمان در زمین میدان زار حضور پیدا میکرد که تیم پیش بود، ولی فرزاد جد بازیکنه با کیفیت ماست که نمیخوام بگم غفار صادقی کیفیت نداره، او هم کیفیت، ولی روی فرزاد حساب ویژه تری سرمربی به عنوان بازیکن مورد نیاز استفاده میکنه، مثل مهدی نوروزی، مثل سید حسین موسوی. اینا بازیکنایی هستن که وقتی تیم به مشکل میخوره سرمربی سر از اینا حساب میکنه. فوتسال داخل ببینید، در وقتی 14 بازیکن تیم ملی داره، فقط 2 بازیکن از داخل تشکیل میده و مثلا 12 تا یا 13 تا دیگه از ایران میآیند، حالا ما نمیتونیم به خاطر 2 بازیکن شما باز بگین کل فوتسال داخلی، نه، ولی این رو باید قبول بکنیم که شیرازه و استخوانبندی تیم ملی فوتسال افغانستانه مهاجرین ما در ایران تشکیل میدن. این 2 بازیکن نمیتونن نمایندگی از ایران بکنن ما بگیم ما سهم سنگینی داریم از فوتسال داخل افغانستان.
هدف از سوال ما آقای مشروفی بود که
اجازه بدید سوالتون رو میگم. سوالتون در مورد
چه زمان ما میتونیم
من میخوام مطرح بکنم. بله، زمان ببینید، فوتسال عین قضیه فوتبال هست، مثل داستان فوتبال هست. ما لیگ نداریم در داخل، همون رقم که فوتبالیست های داخلی ما شانس حضور در تیم ملی فوتبال پیدا نمی کنن به خاطر عدم داشتن لیگ و مسابقات منظم به حرفه‌ای. مثلا فوتبال مثل تکواندو نیست که ما یک بازیکن قرنطینه بکنیم در یک کمپ، در یک زیرزمینی یا در یک سالون، یک تشک برش بدیم که موش تمرین کنه، یک مربی خوب داشته باشه و کار بکنه. فوتبال رسم خود مثلا حتی ورزش‌های رسمی، اگر مثلا تکواندوکارای ما در مسابقات قبل از المپیک و قبل از بازی‌های آسیایی در مسابقات از قبیل مثل مسابقات کوریا اوپن یا در مسابقات دیگه شرکت نکنن، تجربه مسابقه را کسب نکنن، کی میتونن در المپیک و در بازی‌های آسیایی مدال بگیرن؟ فوتبالیست ما در یا فوتبالیست ما در لیگ افغانستان در یک ماه هیچ وقت به معیار حرفه‌ای نمیرسه. اینمی بازیکنایی که فعلا از ایران میان و در ترکیب تیم ملی مسابقه میدن حضور دارن، کلشان در ایران، در آذربایجان، در عراق، در کشورهای دیگه منظم تمرین دارن، هفته به هفته تمرین میکنن، مسابقه میکنن، بدنهایشان ساخته است و وقتی به تیم ملی میآیند نیازی به آموزش ندارن. ما همیشه در فوتبال فوتسال ضربه از زیر خوردیم که وقتی بازیکن به تیم ملی دعوت میشه، تازه در تیم ملی مربی سرگرم آموزش میشه برای ازو، در صورتی که بازیکن در کلاب خود ساخته شده و در تیم ملی فقط ما از اون استفاده میکنیم. یعنی میاد مثلا المتحدی سرمربی تیم ملی فوتبال، ببینید بعد از سه مسابقه با تیم ملی کرد، لیست تیم ملی رو کامل تغییر داد. یعنی میاد ما سباقت منگولیا مسابقه داریم، فقط دو بازیکن از فیصل امیدی رو از قبل دعوت میکردن، یک فرزاد عطایی دعوت شده، محبوب حنیفی دعوت شده و نمان ولیزاده از لیست المتحدی از داخل افغانستان تشکیل داد. دیگه کلش بازیکنای خارج دعوت شد دوباره. یعنی خود المتحری هم به این واقعیت پذیرفت که فوتبال و فوتسال داخل افغانستان به دلیل نبود لیگ و به دلیل اینکه بدنها ساخته نیست و فوتبال حرفه‌ای نیست در افغانستان، نمیتونن در تیم ملی موثر باشن. من فقط دلیلش لیگ میدانم، نبود لیگ و مسابقه منظم. این مهمترین موضوع است که سرش ما همیشه بحث هم کردیم.
به هر حال اما لیگ های فوتسال افغانستان اخیراً به شکل منظم برگزار میشه، موافق هستین در این مورد؟
کدام لیگ به صورت منظم برگزار شده؟
لیگ کابل و همچنان لیگی که اخیراً فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار
کرد. لیگ کابل، لیگ کابل لیگ حرفه‌ای نیست. ما داریم از لیگ فوتبال حرفه‌ای گپ میزنیم، نه لیگی که در رگ استادیوم برگزار میشه و در اون لیگ نیست. تعریف ما مشخص از لیگ باید به صورت رفت و برگشت باشه، تیم ها سفر بکنن به ولایات برن، مسابقات باید فشرده برگزار
بشه. اما یک چیزی که آقای مشروف مشکل ساز است به خاطر راه اندازی لیگ، نبود زیرساخت های استاندارد فوتسال است که فقط ما در کابل و هرات و مزار و ولایت محدود ما سالونای استاندارد فوتسال
در هر ولایت. ببینید مشکل ما زیر ساختم، ما انقدر مشکل زیاد ما نداریم که بگیم ما مشکلات زیر ساختی داریم، ما مشکلات امکانات و مشکلات مالی داریم. ما همین لحظه در فوتبال هم ما براتون میگم، ما یکونیم دو سال فدراسیون در سخنگوی فدراسیون فوتبال بودم، آگاهی کامل دارم. ما در هر ولایت فوتبالی خود و فوتسالی خود یک سالون با کیفیت داریم، کم و توم هست، اما این که بگم نداریم، ما مشکل مالی داریم. کلاب های ما متاسفانه امو ظرفیت برگزاری حضور در مسابقات ندارند، پول ندارند، اسپانسر ندارن. ما مشکل اقتصادی داریم در افغانستان، ما مشکل فنی اونقدر نداریم، ما مشکل امکانات اونقدر زیاد نداریم، ما مشکل پولی داریم. همیان لیگ قهرمانان افغانستان ACL چرا سال یک بار، در صورتی که ما باید مثلا در هر سال حداقل 6 ماه می طول لیگ ما بشه، ما یک ماه در کابل برگزار کنیم. چرا مثلا تیم استقلال کابل توانایی از این نداره که خودش از خودش مصرف بکنه، بره تا قندهار کتی اینومینه در قندهار بازی کنه، یا سرخپوشان هرات توانایی از این نداره که از هرات تکت کنه بره تا قندوز کتی جوانان وایدی مسابقه کنه. در صورت دیگه دیگه کشورها کلاب‌ها خودکفا کار میکنن، اسپانسر پیدا میکنن، اما در کشور ما متاسفانه ما درست نیست که فضای کنونی افغانستان وارد مسئله ورزش بکنم، ولی این در گذشته هم مشکلی داشتیم، حالا هم. من شخصا نظرم اینه که در قدم اول ما باید کشور ما به نظم اقتصادی برسه، حداقل 10-12 تیم فوتبالی و فوتسالی اسپانسر داشته باشن که فقط دستشون به دهنشون برسه در قدم اول. ولی متاسفانه ما تیم های فوتبال و فوتسال ما دستشون به دهنشون هم نمیرسه که بتونن حداقل خود پره بکنن و بعد به سر فایده خود، به سر حالا سود خود، به سر بازار. ما توقع نداریم تیم های فوتبالی ما مثل باشگاه های اروپایی و آسیایی، امروز رئال مادرید و بارسلونا دیگه تنها یک باشگاه فوتبال نیستن، بورس تجاری دارن، برند تجاری شدن در دنیا. ما فقط میخوایم که مصارف خود بشیم، یعنی خود پره بکنیم. در مرحله بعدی سر سالون و استادیوم ها بحث میشه کرد، همین که فعلا داریم ما نمیتونیم استفاده بکنیم. و امیدوار و نسل، هر نسل فوتبال فوتسال ما روز به روز داره میسوزه، و روز به روز داره متاسفانه شانس حضور در تیمای ملی فوتبال از دست میده و یک واقعیت است که متاسفانه هر مربی که بیاید فوتبال و فوتسال بگیره از بازیکن خارجی استفاده میکنه. یعنی آقای مطهری عامر روز دوم شروع کرد از بازیکن داخلی به تعریف، خارجی ها را گفت نمیکنن، مثلا پشت بیرق خود نیستن، اینا عرق ملی ندارن، مثلا اینا فلان ندارن. خودم یا آقای المطهری مجبور شد به این نتیجه رسید که بازیکن خارجی بهتر جواب میده برش. این لیست جدید تیم ملی رو میتونیم ببینیم و این بسیار تاسف داره که ما در داخل همیشه ضربه خوردیم. بازیکنای ما، نسل ما سوخته، استعدادهای ما شکوفا شد ولی در صرف یک سال از بین رفت و این یک چیز تلخ است متاسفانه. من قبول دارم و امیدوارم که سالهاست میگیم امیدوارم و متاسفانه کماکان میگیم امیدواره.
درست. تشکر آقای مشروف از اینکه وقت دادین به برنامه.
درود بر شما. تشکر از رادیو آزادی. بخیر باشه.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل، اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
Pedro's Bapa Kiye تو چشم آلود و نرگسش گفت بابا
Pedro's the pumpkin, Rojas.